بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی ولایت. و درسته که یکی دو روز گذشته تبریک به مناسبت ولادت با سعادت آقامون امام رضا علیه السلام، خیلی خوش اومدین به برنامه‌ای که قرار هفتگی ما هست با شما بینندگان عزیز و عنوان پرسمان تاریخی، که سفری است در طول تاریخ و پاسخ به پرسش‌هایی که گوشه ذهن شما عزیزان هست با توجه مناسبت هایی که وجود داره و همچنین برخی شبهاتی که از لحاظ تاریخی مطرح میشه. در برنامه امروز هم افتخار دارم در کلاس ترس تاریخ در محضر استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشم که طبق روال قبول زحمت فرمودن و حضور دارن در پرسمان تاریخی. جناب دکتر سلام بر شما، به شما هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی، شما بای خانی و شما بینندگان عزیز هر جایی که حضور دارید. انشالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشید و جا دارد باز ما تبریک عرض بکنیم. این ایامی که پشت سر گذاشتیم انشالله که همچنان مشمول عنایات مولا و سربرمون سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. این ایام انشالله. وقتی که از قاب تصویر صدا و سیما می دیدیم که به هر حال کسان مشرف شدن محضر حضرت و حرم، شلوغ واقعا قبطه می خوردیم و آرزوی این که انشالله این توفیق نصیب بشه برای بعضی. خوب خیلی وقت مثل ما که توفیق تشرف
نداشت، انشالله قسمت روزیتون بشه کنار پنجره خوب و اونجا اذن زیارت بین الحرمین هم برای شما و همه آرزومندان امضا بشه. دکتر اگر خاطر شریفتون باشه، هفته گذشته دو تن از بینندگان عزیز با ما تماس داشتن و چون اون آخرای برنامه بود ما موفق نشدیم پرسشاشون رو به صورت تمام و کمال پاسخ بدیم. اگر موافق باشید با اون پرسشا شروع بکنم تا ان شاءالله بحثایی که شما مد نظرتون هست و پرسشایی که ان شاءالله به دست ما میرسه. اولین پرسش که از بیننده اول بود، در حقیقت سوال از اهل سنت بود، خلیفه دوم و نظام استخلاف بود که پرسیدن ابوبکر عمر را به خلافت تعیین کرد، چرا پیامبر این کار رو نکرد؟
بله، یادمه که ارشاد که بیننده ای تماس گرفتم و دو سوال رو مطرح کردم. بله. من یکیش رو اجمالا عرض کردم و فرصت برنامه تمام شد. چون فاصله افتاده من طرح سوالی مدار تبیین میکنم، بعد انشاءالله وارد پاسخش میشم در حد فرصت برنامه. بیننده عزیز اشاره ای کردن به کتاب عایشه پس از پیامبر.
بله.
و باز اشاره به این که در این کتاب گفته شده که معاویه روایات یا گزارش های کسانی که درباره عایشه به هر حال نکاتی رو داشتن جمع کرد توسط عرض میکنم که کسی از کارگزارانش در مدینه و به هر حال اینها رو مجموعش رو تلاش کرده منتشر بکنه. من یه توضیح راجع به این نکته عرض بکنم، بعد اون سوالی که بیننده عزیز بر اساس اون کتاب مطرح کرده. اون کتاب عایشه پس از پیامبر، یعنی اصل سوال بیننده سوال به جایی است، همونطور که شما اشاره فرمودید. بحث استخلاف یعنی خلیفه قرار دادن، نصب خلیفه توسط ابوبکر عمر رو نصب کرد، که سوال به جایی هم هست. اگر نصب خلیفه بجاست خب چرا برای پیامبر قائل نیستیم؟ اگر بیجاست چرا ابوبکر این کار رو کرد؟ اینو توضیح عرض میکنم. تا قبلش بینندگان عزیز بد نیست اطلاع داشته باشه اجمالا که این کتاب عایشه پس از پیامبر رو منسوب هست به یک مستشرق آلمانی به نام کورت فریشلر. این از جمله کتاب‌هایی است که آقای ذبیح الله منصوری مترجم معروف که در زمان طاغوت تا سال 65 هم در قید حیات بود، در حدود 78 سالگی ایشون در تهران از دنیا رفت، خیلی از آثار رو ایشون ترجمه کرده. شاید بعضی گفتن حدود شاید 1200 و بیشتر مقاله و کتاب اینها رو نوشته ترجمه کرده و امثال اینها. خیلی پرنویس بود، در با روزنامه های مختلف اطلاعات و کیهان و امثال اینها ارتباط داشت و دائما می نوشت.
به عبارت معروف دست به قلم،
دست به قلم بود و ترجمه زیاد میکرد. قلم خوبی داشت، قلم خوب و روانی داشت، رمان نویس بود به نحوی. اما یک نکته هست و اون این که گویا این نسبتی که داده، یعنی کتاب هایی که نوشته از جمله هم عایشه پس از پیامبر یا امام صادق مغز متفکر جهان شیعه یا همین کتابی که باز به کورت فریشلر نسبت داده با عنوان امام حسین و ایران کتابی از این دست رو داره. نکته که درباره این آقای ذبیح الله منصوری ذکر میکنه این که یه مقدار خیال پرداز بوده، یعنی هم دور کتاب
نظریات شخصیش هم دخیل میکرده
و مثلا همزمان معروف بوده، کسان میگفتن مثلا کتابی رو که اصل مثلا فرانسویش یا آلمانیش امثال اینها 60 صفحه بوده تا مثلا 900 صفحه میرسونده با پیرایه ها و اینها که بهش میبسته، لذا از جهت علمی اتقان لازم رو ندارد کتاب های ایشون، چه امام صادقش چه امام حسین و ایران. مثلا اونجا در امام حسین و ایرانش ادعا میکند که نزدیک 30 نفر از ایران در عاشورا آمدن خدمت امام حسین علیه السلام و اظهار وفاداری کردن و امام حسین به اونها فرمود که نه شما لازم نیست اینجا جانتون به خطر بندازید و امثال اینها، در حالی که در هیچ منبع تاریخی چنین چیزی وجود نداره. این متفرد هست در این مسئله. خیلی وقتا بعضی سوال میکنن ایرانی ها حضور داشتن نداشتن، گویا از همینجا تو ذهنشون چنین مسئله ای شکل گرفته. و اون کتاب عایشه پس از پیامبر هم به همین ترتیب به کرد فرشته نسبت میده و اونجا ادعا میکند که شخصی بوده به نام ثابت ابن ارتات، مثلا رئیس پلیس مدینه در زمان معاویه، و اون به دستور معاویه میرفته افرادی رو میدیده، یه گزارش هایی رو در ارتباط بر ضد عایشه جمع میکرده و اینها مجموعش رو مثلا کد فرشته پیدا کرده و در اون کتاب آورده و ایشون ترجمه کرده، در حالی که جدای از حال این که بین عایشه و معاویه شکراب بود و اختلاف بود، این که قطعی از جهت تاریخی و حتی بنابر برخی گزارش ها میگن معاویه سوء قصد کرد به جان عایشه و اطلاق قتل عایشه رو نسبت به معاویه میدن، طبق اون جریانی که حالا گودالی حفر کرد و روشو پوشاند و عایشه رو دعوت کرد و روی اونجا نشست و سقوط کرد، که از جهت تاریخی بعید نیست از معاویه چنین کارهایی رخ داده باشه. دلیلش هم این بود که عایشه مادر با معاویه مخالفت میکرد به علت اینکه محمد ابن ابی بکر که برادر ناتنی عایشه بود دیگه، چون مادرش غیر از مادر عایشه بود هر دو فرزند ابی بکر بودن، اما محمد از جهت مادر فرزند اسماء بنت امیس بود و عایشه هم مادرش ام رومان بود، اینا مادرشون جدا بودن، اما همین که معاویه در حال سهم بود در قتل محمد ابن ابی بکر زمان امیرالمؤمنین، محمد ابن ابی بکر اعزام شد به مصر از جانب حضرت و سپاه امرآس اینها در مصر اون رو کشتند و بعد سرش رو بریدند و بدنش رو در پوست الاغ مرده سوزاندند و اینها کینه ای بود که عایشه در دل داشت از معاویه، بلکه مخالفتاش با ولایت عهد یزید اینها از همینجا نشأت می گرفت. این از جهت تاریخی تردید در این چیز، اما بحث ما در خود این کتاب هست و این شخصیت هست. به نظر میسه اصلا کسی به نام کرد فرشته وجود خارجی نداره اینطور که ذکر میکنن و اصلا مستشرق به این نام ذکر نشده. بعضی احتمال دادن یک رمان نویس اتریشی بوده، تازه اون هم اگر باشه کتابی با عنوان امام حسین و ایران یا امام صادق مغز متفکر جهان شیعه یا هم عایشه پس از پیامبر به اون نسبت داده نشده، اصلا چنین چیزی یافت نمیشه. این اجمالا درباره ذبیح الله منصوری آثارش و این ترجمه هایی که داره، اینو بیشتر به رمان و خیال پردازی اینها
خوشایند خودش رو در قالب این ترجمه ها میگه.
بله، در واقع ما داره سعی میکنه داستان پردازی میکنه برای خواننده حالت داستانی بده،
جذابیتش
از جهت تاریخی میخوام بگم اتقان لازم نداره، چون بیننده عزیز نام از این کتاب بردند و این که کتاب عایشه پس از پیامبر این جایگاهشه. اما در ارتباط با اون چه که نسبت میده از جهت تاریخی که از کنم خلیفه دوم در واقع زمینه روی کار آمدن ابوبکر رو فراهم کرد تا خلافت به خودش برسه، بله از جهت تاریخی این قطعی است. اصلا خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون زمانی که عمر داشت دست و پا میزد برای خلافت ابی بکر، امیرالمؤمنین جمله‌ای دارد احلب حلبا لك شطره، به عمر فرمود گفت بدوش پستانی رو که بخشی از این شیرش مال توست، یعنی تو از حالا داری برای خودت دست و پا میکنی زمینه رو، و همطور هم شد. یعنی به هر حال عمر خیلی تلاش میکرد که زمینه خلافت رو برای ابوبکر در سقیفه و پس از سقیفه فراهم بکنه. ابوبکر هم پاسخش رو داد، یعنی وقتی که لحظات آخر عمرش بود عثمان نقل میکنه، عثمان رو فراخواند و خود این برها جای پرسش تاریخی داره، چرا عثمان چرا دیگری نه؟ آیا این معنیش این نیست که بین خود تقسیم کرده بودن این منصب رو به علی عثمان میاد، یعنی دومی رو طبق تقسیمشون
از قبل مهندسی شده بود
که عمر باشد، و عمر هم کاملا مشخصه در شورای 6 نفره جوری مهندسی کرد که کار به عثمان برسه. این نکاتی است که واقعا از جهت تاریخی جای تردید و پرسش و اینها دارد که ما رو به یک یقین میرسونه این تردید و پرسش. بعد از هنگامی که اواخر عمرشون می‌خواست وصیت بنویسه، در اون وصیت مقدماتی رو گفت و عثمان نوشت و تا رسید به اینجا که من نصب میکنم برای بعد از خودم از هوش رفت و عثمان هم از خوف اینکه ابوبکر از دنیا بره و اون کسی که بناس بنویسه ننوشته باشد، از جانب خودش نام عمر رو نوشت. ابوبکر به هوش آمد، گفت که کیو نوشتی؟ گفت که عمر رو. گفت من به جز اون نظر نداشتم و عمر رو به جای خودش نصب کرد. و این اصطلاحاً همونطور که بیننده هم اشاره کردن نظام استخلاف، استخلاف یعنی خلیفه پیشین، رهبر پیشین برای خودش خلیفه تعیین بکنه. عمر هم وقتی که ضربت خورد توسط ابو لؤلؤ، جمله معروفه که در منابع کهن تاریخی آمده، اون زمان گفت که ان استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی و ان لم استخلف فقد استخلف من هو خیر منی. خودش به هر حال مردد نشون میداد که اگر من خلیفه تعیین چه کار کنم، خلیفه تعیین بکنم، کسی که بهتر از من بود خلیفه تعیین نکرد، منظورش پیامبر بود، و اگر خلیفه تعیین نکنم کسی که بهتر از من بود خلیفه تعیین کرد، یعنی ابوبکر. و در این گیرودار مثلا شورای 6 نفره ای رو نصب کرد و در اون شورا هم جوری قوانین رو پایریزی کرد که عملا به نصب عثمان میانجامه، یعنی به صورت غیر مستقیم عثمان رو نصب کرد دیگه. همه میدانیم جر شورای 6 نفره به گونه ای، بله دوستان هم زحمت کشیدن در منهاج السنه ابن تیمیه از اونجا نقل کردن و در منابع کهن‌تر هست. مثلا عرض کنم که عثمان رو به گونه اون شورای 6 نفره رو به گونه ای مقرر کرد قوانینش رو که میدانست کار به عثمان میرسه،
به نوعی ریل گذاری به عثمان ختم میشه،
به عثمان ختم میشه، به جهت اینکه گفت اگر 3 نفر مقابل 3 نفر قرار، یک نفر با دیگر مخالفت کرد گردن اون یک نفر زده بشه، اگر 2 نفر گردن اون 2 نفر زده بشه، اگر 3 نفر یک طرف بودن 3 نفر یک طرف گردن اون 3 نفر زده بشه که ابن عوفشون نیست. خب چرا؟ ابن عوف ارشد که شوهر خواهر عثمان بود، مشخص بود است ابن عوف در جانب حزب عثمان قرار داره و سعد ابی وقاص هم قطعا جانب ابن عوف خواهد بود، چون که از بنو زهره از هر دو یک قبیله بودن، قطعا 3 نفر در یک جانب خواهم بود در مقابل علی. این 3 نفر طلحه هم خب طبیعتا میاد به این سمت، هرچی میگن تو اون لحظات آخر طلحه تو جمع حضور نداشت، نهایتا میمونه علی و زبیر. علی و زبیر بر فرضم طلحه بیاد جانب علی میشن 3-3، منتها ابن عوف در اون طرفه، یعنی خیلی آشکار و روشن
تهدید به مرگ و گردن زدن،
بله به گونه ترتیب داد که کار به انتخاب عثمان میانجامید. و لذا این مسیری بود که طی شد و سوال بیننده واقعا به جاست که ما همواره این پرسشو داریم، در واقع پیروان مکتب خلفا باید پاسخگو باشن و نه ما، اونا باید پاسخگو باشن که اگر استخلاف چیز خوبیه، اگر رهبر پیشین جا دارد نگران آینده امت باشد که خب واقعا جا داره، چرا میگید پیامبر اکرم استخلاف نداشته و در اون جمله عمر نسبت میده به دروغ نسبت میده پیامبر که فلم یستخلف من هو خیر منی، و اگر استخلاف چیز بدیه باید دخالت در کار امت نکرد و واگذار کرد به خود امت، چرا ابوبکر؟ نعوذ بالله، بالاخره یا پیامبر خطا کرده یا ابوبکر، نمیشه یک کار هم خوب باشه هم بد باشه. اگر خوب بود چرا پیامبر کار خوب انجام نداد؟ پیامبر که همه خوبی ها رو انجام میداد. اگر بد بود چرا نمیگید ابوبکر کار بدی کرد؟ تا بار شده یکی از علمای اهل سنت بگن ابوبکر کار خیلی بدی کرد که عمر رو به عنوان جانشین نصب کرد و باید واگذار میکرد امت خودشون برن در یه جای مثل سقیفه بنشینن و خلیفه تعیین بکنن. چرا نمیگن علمای اهل سنت این رو؟ اگر خوبه برای همه خوبه، اگر بده برای همه بده. بله. اگر استخلاف منطقا عقلا چیز خوبیه که باید غالبا اینطور باشه، چرا برای پیامبر اکرم چنین چیز رو قائل نیستید؟
بسیار عالی. بریم سراغ اگر اشتباه نکنم جناب آقای حسینی بودن که از مشهد تماس گرفتن. اولین پرسششون این هست که شورای قاضی آیا فتوای قتل امام حسین علیه السلام را داد و مختار او را تبعید کرد؟
بله. درباره شورای البته خب بحث‌هایی هست. می‌دونیم که شورای حالا از بحث است از صحابه بوده یا خیر، برخی احتمال صحابی بودن میدن، بعضی هم میگن نه در زمان خلفا آمد به مدینه و بعد عمر، در زمان عمر به خصوص عمر او رو به عنوان قاضی در کوفه نصب کرد و در زمان عثمان هم همچنان بود و در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه مدتی قاضی بود در کوفه، منتها بعد یک خطایی ازش سر زد و امیرالمؤمنین او رو تبعیدش کرد به منطقه بانقیا و حتی یک نامه سوم نهج البلاغه، نامه تقریبا نیم صفحه یا قریب یک صفحه است، در مذمت شورای قاضی خانه اشرافی رو خریده بود به 80 دینار به نظر امیرالمؤمنین، اونجا مذمتش میکنه از بعد دنیا طلبی جاه طلبی که در اینجا داره. و بعد میاد زمان معاویه، تو 20 سال دوران حکومت معاویه بعض از خطاها ازش سر زده، از جمله اینکه به نام او شهادت نامه ای که زیاد ابن ابیه در کوفه بر علیه حجر ابن عدی و یارانش تنظیم کرد، یکی از کسانی که به نام او تنظیم شد شریح قاضی بود و این عکس العمل مناسب اونجا نداشت. تا میاد در دوره، یعنی از چیزهایی که جزء سیئات اعمال او تو ذهن مردم بود این که به مختار اشاره کردن، از اینجا دارم عرض میکنم، تا میاد میرسه به آستانه قیام ابا عبدالله علیه السلام در کوفه، یکی از باز خطاهاش در اونجا این بود که وقتی هانی رو ابن زیاد گرفت در قصرش و مورد ضرب و شتم و شکنجه و فلان اینا قرار داد و قبیلش آمدن و تجمع کردن بیرون دارالاماره، اون کسی که این بود فرو خواباند اون آتش خشم قبیله رو، همین شریح بود، از جانب ابن زیاد رفت و گفت نه هانی حالش خوب است و فلان و اینها و اینها، و بعدش هم ابن زیاد به هر حال هانی رو به شهادت رسوند. اینا جزو سیئات اعمال قطعی است که در تاریخ نقل شده. اما درباره فتوای او به جواز قتل ابا عبدالله علیه السلام از جهت منابع تاریخی در منابع کهن تاریخی نقل نشده، و اگر نقل شده بود و بود طبیعتاً اصحاب مختار بعد این رو هم ذکر میکردن جزء سیئات اعمال او. کهن‌ترین ظاهرن کهن‌ترین سندش حاشیه ترجمه کتاب الفین مرحوم علامه حلی است. مرحوم علامه حلی کتاب داره با عنوان الفین، 2000 عرض میکنم که پرسش و مسئله کلامی اعتقادی امثال اینها رو اونجا پاسخ داده و بررسی کرده. در ترجمه اون، نه در متن، در حاشیه مترجم در حاشیه چنین چیزی رو نقل کرده. اصلا در این دیگه از جهت تاریخی خیلی سند محکم حساب نمیشه، لذا نمیتونیم واقعا با ضرس قاطع مسئله فتوای قتل ابا عبدالله علیه السلام رو به شریح نسبت بدیم. اما اون موارد دیگه که عرض کردم در زمان مختار، مختارم شاید با توجه به این که شاید دچار قحط الرجال بود از جهت قاضی امثال اینها، او رو مجدد نسبش کرد که در کوفه قضاوت رو داشته باشه. اصحابش اعتراض کردن به مختار، گفتن یک چنین پیشینه این شخص داره و لذا ناچار شد که عزلش کنه. اما تبعید و اینها که ایشون ذکر کردن، نه در زمان مختار تبعید نبود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه تبعیدش کرد به بانقیا.
خیلی متشکرم. شما بینندگان عزیزم میتونید همراه باشین با برنامه خودتون پرسمان تاریخی که خب ساعت 19 به وقت جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه تقدیم حضورتون میشه. راه‌های ارتباطی رو دوستان عزیزم زیرنویس میکنن که میتونیم شما رو هم در برنامه داشته باشیم. اگر پرسشی گوشه ذهنتون هست در حد بضاعتمون ان شاء الله پاسخگوی شما خواهیم بود. سوال دومی که جناب دکتر جباری پرسیدن در خصوص اویس قرنی بود که پرسیدن آیا ایشون علم غیب داشت؟
بله، سوال ایشون ناظر به این بود. اویس قرنی از جد علم غیب داشتن از این جهت سوال میکردن که وقتی که در یمن بود، عرض میکنم که گاهی یاد میکرد حال رسول خدا صلی الله علیه و آله رو. درباره اویس واقع مطلب این است که یک شخصیت تاریخی برجسته عارفی است، جزو اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله. البته اصحاب که عرض کردم باز یک اختلافی هست، عمده عرض میکنم که تراجم نویسان او را از اصحاب ندانستند، با اینکه به مدینه آمد منتها چون درک محضر پیامبر صلی الله علیه و آله رو نتونست بکند از تابعین شمردن.
بله،
با اینکه پیامبر اکرم یاد کرد از اویس، اویس آمد مدینه. جریانش هم خب معروف از اون کرداش ها شنیدید که اویس قرنی از قبیل شاخه قرن، تیره قرن از قبیله بنو مراد یمن بود، از یمن برخواسته بود و وقتی که باز در برخی از نقل ها هست که علت این که حرکت کرد آمد به سمت مدینه، سفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود به یمن. همه می دانیم امیرالمؤمنین سفرها کرد میکنم، شاید قدر متقن دو سفر داشت، بعد از فتح مکه و سپس در آستانه حجت الوداع. علامه سید جعفر مرتضی عاملی مرحوم بیش از دو سفر رو قائله. به هر حال خود این سفرهای امیرالمؤمنین به یمن یک سبب خوبی شد برای گرایش مردم یمن به سمت اسلام و تشیع، که معروفه که اون قبیله همدان وقتی امیرالمؤمنین رفتند و بعد از 6 ماه که خالد ابن ولید در یمن بود و نتونست طرفی ببنده کسی راغب به اسلام باشه، امیرالمؤمنین تش بردن، قبیله همدان بالمره مسلمان و شیعه شدن. ولذا امیرالمؤمنین محمد الله کنتو بابا لباب جنتن فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، اگر من دربان بهش باشم که همینطور هست، به قبیله همدان میگم با سلامت همتون داخل بهش بشید. و این اثر رو داشت. برخی گفتن که بعد از اون سفر بود که اویس قرنی مشتاق به اسلام شد و زیارت پیامبر و اسلام آورد و حرکت کرد به سمت مدینه. مادر پیری داشت که او خیلی و احساس نیاز میکرد با اویس و دوریش قابل تحمل نبود، گفت که به شرط اینکه خیلی نمانی، نیم روز مثلا بمانی برگرد. اینم آمد و پیامبر اکرم در مدینه تشب نداشتن، لذا بر اساس همون سفارش مادر ناچار شد برگرد. پیامبر اکرم تشب آوردن، گفتن آیا کسی آمده بود اینجا؟ گفتن بله، یک چوپانی بود آمد به اینجا و شما تشب نداشتید. برگشت فرمود که نورش رو در اینجا به هدیه برای ما گذاشت و نوری میبینم. بعد از اونم تو روایات دارد، مثلا مرحوم شیخ مفید دیگران بعضا در حالات اویس چیزای نقل کردن، اینکه پیامبر اکرم رو به یمن تعبیر با شوقاه میگفتن که من چقدر مشتاق به هر حال یمن هستم و اون شخصی که در یمن هست، این که مرادش هم اویس قرنی بود. یا پیامبر اکرم بحث شفاعت، اینکه اولا اویس اهل بهشت، پیامبر شهادت به بهشتی بودنش داد، اینکه شهید خواهد شد، باز پیامبر اکرم در کلماتش شهادت به این جهت دادن، و اینکه در قیامت در حالی که به مردم گفته میشه برید به سمت بهشت، به اویس گفته میشه بمان و شفاعت کن. بعدد قبیله ربیعه و مضر مثل بوده، میگفتن دو تا قبیله پر جمعیت بود، لذا این تعبیر از رسول خدا نقل شده، در منابع خوب هم اومده مثل ارشاد شیخ مفید و امثال اینها. و باز حالات عرفانی اویس که میگن گاهی مثلا شبها تمام شب رو در سجده بود یا تمام شب رو در رکوب بود، و میگفتن که تو چطور مثلا یک شب رو در سجده؟ میگفت آرزو داشتم که کل دنیا از اول تا آخرش یک شب باشد و من تمام اون شب رو در سجده باشم. لذا با توجه به اینها هیچ بعدی ندارد که این گزارش های منسوب که در منابع متأخرتر بعضا نقل شده صحیح باشه، چون خداوند متعال به چنین کسان یک بصیرت و بینش و معرفت و نگاه برزخی عطا میکنه که از حقایق آگاه میشن. ممکنه در یمن بوده باشد، احیانا آسیبی به پیامبر رسیده باشد و این درک کرده باشد، این روح او با روح پیامبر اکرم نزدیک شده باشه. و از که همونطور که پیامبر اکرم پیشگویی کرده بودند در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برخی گفتن که در جنگ صفین قطعا به شهادت رسید اویس، اما احتمالا این گزارشی که آمده که امیرالمؤمنین در ذیقار تشریف داشتن، اردو زده بودن و 1000 نفر از جانب کوفه آمدن برای یاری اون حضرت و 999 نفرشون رسیدن، حضرتون فرمودن 1000 نفر امروز از کوفه میان به یاری من، 999 نفر آمده، 1 نفر ماند. اون راوی که الان یادم نیست کدوم که از اصحاب حضرت میگه من تردید کردم، شاید ابن عباس یا کسی دیگه، بعد دیدم یک فرد ساده ژنده پوشی داره میاد، من رو شد اویس قرنی است ملحق شد، ظاهرا در جنگ جمل باشه، استظهار من اینه. بعد در جنگ صفین هم باز همراهی میکنه با امیرالمؤمنین و در معرکه صفین به شهادت میرسه و خب قبرش هم کنار مزار جناب عمار یاسر، و متاسفانه در همین سالیان اخیر 7-8 سال قبل، سال 92 اولین تعرض به قبر اینها و حرم اویس و عمار در شهر رقه سوریه توسط این داعشی های ملعون صورت گرفت و دوباره در 2-3 نوبت این رو تخریب کردند و گنبدش رو پایین آوردند و به هر حال اونچه که میتونستن از بغض امویشون نسبت به اویس قرنی و عمار انجام دادن.
بسیار عالی. من یه پرسش دیگه هم که از برادر بزرگوارم از مشهد باقی مونده بود بپرسم، در خصوص شخصیت ابراهیم ادهم که آیا سنی بوده یا شیعه؟
ابراهیم ادهم از جمله صوفی‌هایی است، در واقع بیشتر وابسته مکتب تصوف هست. دوره حیاتش معاصر دوره امام باقر و امام صادق و امام کاظم هست. وفاتش رو حدودا سال 160 162 63 65 اختلاف هست درباره تاریخ وفات ابراهیم ادهم. اصلش هم گفتن از بلخ بوده. یک گزارش‌های شبیه بودا مثلا دربارش نقل کردن، بعضن گفتن که یک در واقع شاهزاده بوده، یک کسی بوده منصبی داشته، خیلی ثروتمند بوده، امیر بوده، جایگاهی داشته و از بالای قصرش مثلا می‌بینه که شخصی غیر مقدار نانی خورد و آبی نوشید و گرفت راحت خوابید، دید پس زندگی رو میشه خیلی راحت گرفت. بعد از اون طریق بر حال تصوف و ساده زیستی و اینها رو اومد و مدت چندین سالی در یک غاری زندگی کرد و بعدش هم سر از مناطق اسلامی در آورد و از شود که به مدینه اومد، به مکه رفت و شهرهای مختلف رو سفر کرد. معاصر امام باقر هست، البته این مدت دقیق نمیتونه باشه، معاصر هست از جهت زمانی نه از جهت اینکه محضر حضرت رسیده باشه، چون اگر ولادتش طبق اون چه که بعضا گفتن سال 100 باشد، امام باقر 114-115 به شهادت رسیده، اما معاصر امام صادق هست، بعضی گفتن امام صادق رو درک کرده. وفاتش معاصر امام کاظم هست، 160 خورده وفاتشه. این که واقعا شیعه بوده باشد قابل اثبات نیست، اما درباره او چون با برخی از بزرگان اهل سنت هم هشت و نشت داشته مثل ابو حنیفه و امثال اینها، لذا درباره او بعد همون چیزی که راجع به صوفیه معمولا میشه گفت، بعد گفت که اونها با توجه به فضای عرفانی شیعی گرایش به سمت اهل بیت داشتن، گرایش به سمت ائمه داشتن، اما واقعا درباره ابراهیم ادهم ما بتونیم قائل بشیم که او شیعه اعتقادی برای امام صادق علیه السلام بوده، نه از جهت تاریخی قابل اثبات نیست. ضمن اینکه یک گرایش های صوفیانه او یه مدار فرق دارد با اون به هر حال فضای اخلاقی که در شیعه و توصیه ائمه بوده، توصیه ائمه ترک دنیا نبوده، در حالی که در تعالیم ابراهیم ادهم این بوده، زهد معنی هم زهد منفی ترک دنیا معنا می‌کرده، بلزا نمی‌توان به هر حال تعالیمش رو منطبق دید با تعالیم اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خیلی متشکرم، یه فرصت رو ما از شما بگیریم، در این لحظه بخش بعدی رو تقدیم بکنیم به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و انشالله یک جرقه در زندگی من نوعی هم زده بشه، اینکه در کنار اینکه خیلی از اوقات و زمانمون رو درگیر تلفن‌های هوشمند هستیم، بخشش هم اختصاص دادیم به مطالعه و انشاءالله از این ذخیره بسیار ارزشمند کتاب بیشتر بهره ببریم. بخش برای مطالعه بیشتر تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان فرهیخته و فرزانه شبکه جهانی ولایت سلام. پیشوایان دین ما کتاب رو به باغ و بوستانی برای دانشمند تشبیه کردند و فرمودند الکتب بساتین العلماء. طبیعتاً اگر حضور در یک باغ و بوستان و فضای سبز برای روان انسان تراوت و شادابی و سرزندگی به دنبال دارد، مطالعه و کتابخوانی و انس با کتاب‌های ارزشمند هم برای فکر و روح انسان تراوت و شادابی به دنبال خواهد داشت. مطالعه نیاز روح انسان و کتاب تغذیه فکر انسان است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. جایگاه تاریخی هر کدام از امامان شیعه هم در منابع تاریخی شیعیان و هم در منابع تاریخی اهل سنت منعکس شده است. امروز با کتاب امام رضا علیه السلام در آثار دانشمندان اهل سنت آشنا خواهیم شد. این کتاب توسط آقای محمد رضا عطایی در حدود 250 صفحه نگاشته شده و توسط انتشارات آستان قدس رضوی به زیور چاپ آراسته شده است. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. بخش نخست کتاب امام رضا در آثار دانشمندان اهل سنت، زندگانی امام رضا و ولایت عهدی مأمون رو مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد. بخش دوم کتاب کیفیت شهادت امام رو مورد گزارش قرار می‌ده و بخش سوم کتاب روایاتی که علمای عامه از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده‌اند رو گزارش می‌نماید و در بخش پایانی کتاب به نمونه‌ای از مدایح و مراسی مربوط به حضرت رضا علیه السلام توجه می شود. در بخشی از این کتاب به نقل از مناقب خوارزمی ذیل روایتی از حضرت رضا علیه السلام این گونه نقل می شود که رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود: یا علی، برای تو از خدا 5 خصلت را خواستم و مرحمت فرمود. نخست از پروردگارم خواستم که زمین را در حالی بشکافد و خاک از سرم بزداید که تو با من باشی، و خداوند مرحمت کرد. دوم این که از خدا خواستم که مرا کنار دو کفه میزان در حالی نگه دارد که تو با من باشی، خداوند مرحمت کرد. و اما سوم این که از خدا خواستم تو را بزرگترین پرچمدار من قرار دهد، در حالی که آن پرچم بزرگترین پرچم خدا باشد و روی آن نوشته شده باشد: رستگاران کسانی هستند که به بهشت نائل شده اند، پس خدا مرحمت کرد. و اما چهارم، از پروردگارم خواستم که امت مرا از حوض کوثر سیراب کند، خداوند عطا کرد. و اما پنجم، از پروردگارم درخواست کردم که تو رهبر امتم باشی تا وقتی که وارد بهشت شوند، پس خداوند لطف کرد. پس خدا را از بابت همه اینها که بر من منت نهاده سپاس گذارم. امیدوارم با مطالعه این کتاب آشنایی ما به معارف اهل بیت افزایش یابد. از همراهی شما سپاس گذارم.
سپاسگزارم از جناب اسعدی و از شما بینندگان عزیز که همچنان همراه هستین با برنامه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت. راه های ارتباطی برنامه رو دوستان عزیزم زیرنویس کردن و تماس تلفنی داریم. سه بزرگوار روی خط هستن که در وهله اول سلام میگم خدمت جناب کرد از پایتخت ایران اسلامی تهران عزیز. آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت شما آقای خانی، مجری توانمند برنامه پرسمان تاریخی، و خدمت آقای دکتر جباری.
در خدمتتون هستم.
دو تا سوال از محضر استاد محترم داشتم.
بفرمایید.
سوال اول اینه که می‌خواستم استاد در مورد واقعه جنگ احد توضیح بدن، بدن که این جنگ احد دقیقاً در چه سالی به وقوع پیوسته و علت شکست مسلمانان در واقع از مشرکین در این جنگ چی بود. و سوال دوم اینه که مأمون یه سری مناظراتی برای امام رضا علیه السلام با نمایندگان ادیان مذهب مختلف تشکیل داد. میخوام ببینم که هدف مأمون از این مناظرات دقیقا چی بوده و آیا به هدفش رسید، و این مطلب که ممکنه مثلا شکست مأمون در این مناظرات باعث شد که مثلا در قتل امام رضا مطمئن بشه، آیا این درسته یا نه؟
بسیار
متشکر و
وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
متشکرم. از جناب کرد از تهران خداحافظی میکنم، میریم به مشهد الرضا و عباس آقای عزیز که روی خط هستن. آقا سلام بر شما و عصرتون بخیر. جناب عباس آقا از مشهد صدای بنده دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مجری محترم و پارسونات محترم و همه کارکنان شبکه محترم و مقدس بلایت. دو تا سوال داشتم. آیا در زمان حیات حضرت رسول اکرم و در حضور ایشان وقتی عمر بن خطاب دید که حضرت سلمان فارسی در کنار پیغمبر در بالای مجلس نشسته و حس بد نجات پرستی عمر بن خطاب و برخورد بد عمر بن خطاب با سلمان فارسی در حضور رسول اکرم و همه حاضرین این تصویر اتفاق افتاد یا خیر؟ و در جواب حضرت رسول اکرم در مقابل عمر بن خطاب آیا به این آیه اشاره کردن گفتن یا نه؟ این نشتم کم این دلداخه اتقاکم اینو تلاوت فرمودن یا نه؟ اگر چنین چیزی اتفاق افتاده لطفا توضیح بدین. سوال دوم، حدیث خیطات از حضرت رسول اکرم که میخواست بعد از حیات خودش رهبری جامعه رو این بکنه برای ولایت و خلافت و رهبری جامعه در مقابل تصمیم ابوبکر برای خلافت عمر بن خطاب بعد از خودش، این رو لطفا یک توضیح کامل بدید. تشکر میکنم، خیلی ممنون، خدا حافظ.
متشکرم، از شما خداحافظی میکنم و سلام میگم خدمت خواهر بزرگوارم سرکار خانم منصوری از تهران. سلام بر شما، عصر شما بخیر باشه.
سلام علیکم، خدا قوت.
متشکرم.
ببخشید من پیرامون صحبتایی که اول داشتن کارشناس محترم یه سوال دارم پیش اومد.
تمنا می‌کنم.
زمانی که پیغمبر لحظات آخر عمرشون مثلا اینکه قلم و دوات و اینا می‌خواستن که چیزی بنویسن، مثلا جناب عمر می‌فرمایند که نه، ایشون نعوذ بالله خاتم بر دهان دارن هذیان میگن و این چیزی دارم من قبلا شنیده بودم. الان صحبتاتونی که شنیدم گفتیم که ابوبکر موقعی که عمر رو گذاشت خودش حالش بد بود، یعنی کلا از کار رفته بود. چطور پس اینجا جناب عمر هرجان نمی گفتن؟ الان این برام سوال پیش اومده که چطور اونجا به پیغمبر، اونم پیغمبر خدا که تو قرآن هم اومده، اصلا ایشون طوری حرف نمی زنن که به ضرر آدم ها تمام بشه، خدا نکرده که مثل ما نیستن که، ولی در مورد جناب ابوبکر نه، قبول میکنن و هزیانی. این یک سال. سال دوم من در مورد من یه چیزی شنیدم، نمیدونم درسته نه، اگه میشه به من بگیم.
تمام.
شنیدم که پیامبر خدا یک ماه با حالا یک هزار تا از همسارانشون قهر کردن. حقیقتش این برام خیلی سنگین بود. رحمت للعالمین مکارم الاخلاق، چجور میشه با همسر خودش یک ماه قهر کنه؟ اگر از لحاظ تاریخی این استندی هست به من نشون بدین و دلیلش هم میخوام بدونم که چرا یک ماه
قهر کردن.
ممنونم، متشکرم.
درود بر شما. چون فرصت اون محدوده خیلی سریع بریم سراغ پاسخ جناب کرد. واقعه جنگ احد چه سالی و علت شکست؟
اجمالا عرض میکنم چون به هر حال جریان مشهور هست، واقعه احد در ماه شوال سال سوم هجری حدودا تقریبا یک سال بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد و دلیلش هم شکستی بود که مشرکان در جنگ بدر در رمضان سال دوم هجری خورده بودند و 70 کشته 70 اسیر داده بودند و کینه در دلشون بود. یک سال تلاش کردند که جمع نیرو بکنن و بغضهای مردم رو به هر حال موجب بشن که انباشته بشه و در سال سوم با حدود 3000 نفر به مدینه حمله کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله نهایتا با 700 نفر، ابتدا 1000 نفر که 300 نفر از منافقین به رهبری عبدالله بن ابی عقب نشستن و خب حضرت رفتن برای دفاع. در واقع این که جنگ احد نامیده شده چون در منطقه شمال مدینه مشرکان آمدن به بخش شمالی مدینه، پیامبرم تش بردن با این نیروهاشون در روز عرض میکنم که جمعه، که حالا اون جمعه آیا 6 شوال بوده یا 14 شوال اختلاف درش وجود داره، اون تدبیری که پیامبر اکرم به کار بردن برای مقابله کاملا تدبیر حساب شده بود. سفارایی کرده نیروها رو مقابل سپاه مشرکان و بر روی اون جبل عینین که بین اون و کوه احد یک شیاری فاصله وجود داشت 50 تیرانداز رو گذاشتن که اینها اگر دشمن از پشت خواست حمله کند تیراندازی کنه مانع بشن. پیروزی اولیه بار شهادت امیرالمؤمنین و با قتل پرچمداران سپاه قریش 9 یا 11 پرچمدار رو امیرالمؤمنین کشتن، عمدشون خود امیرالمؤمنین، و شیرازه سپاه دشمن از هم پاشید و پا به فرار گذاشتند و مسلمان ها در طلب غنیمت و این باعث شد که 40 نفر از اون 50 نفر با وجود اینکه پیامبر تاکید کرده بود همونجا بمانید حتی اگر ما پیروز بشیم، سرازیر شدن برای جمع غنیمت و دشمن هم به فرماندهی خالد بن ولید فا فرصت مختنم شمرد و از پشت سر حمله کرد به مسلمان ها و مسلمان ها تازه متوجه شدن که چه خطایی مرتکب شدن و شکست بعد از پیروزی نصیبشون شد. 70 نفر شهید شدن در این برهه که یکیش همون جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. این به هر حال اجمال جنگ هست و تفصیلش که در کتب تاریخی و همینطور در سوره مبارکه آل عمران آیات 121 تا 180 این 60 آیه ناظر هست به جنگ احد و در اون آیات تحلیل شده علت شکست و ملامتی که نسبت مسلمان ها شده و البته این باعث شد پیامبر اکرم عقب بنشینه و عرض میکنم که با اینکه ابو سفیان در پیروزمندانه در پایان جنگ احد گفت بعده ما بدر در سال دیگه، پیامبر اکرم در سال دیگه در بدر الموعد اصطلاحا حاضر شد، ابو سفیان نیامد و این باز پیروزی بود برای پیامبر اکرم.
بسیار عالی. من تاکید بکنم که تکرار برنامه و بازپخش برنامه رو دوستان عزیز می‌دونن 3 بامداد و 11 و 5 دقیقه فردا آدینه همراهی بفرمایند. پرسش دوم جناب کرد مربوط بود به مناظراتی که مأمون در ادیان مختلف ترتیب می‌دادن برای حضور امام رضا و تضعیف جایگاه حضرت امام رضا علیه السلام و گفتن شکست مأمون در این مناظرات آیا منجر به دستور قتل حضرت رضا شد یا خیر؟
بله، سوالشون ظاهرا هم ناظر به انگیزه مأمون بود و هم این مسئله. انگیزه مأمون در صریح کلام امام رضا علیه السلام آمد قبل از اینکه حضرت به مناظره تش ببرن، مناظره بزرگ معروف با رهبران ادیان نمایندگان ادیان، حضرت به اباسلط حربی فرمودن که مأمون قصد دارد از خلال این مناظره من رو مثلا منکوب و رسوا بکنه، شکست خورده کنه، در حالی که عکسش خواهد شد، نتیجه عکس خواهد گرفت و امروز خواهد دید که کی پیروز کی شکست خورده است. قطعا این مسئله دخیل بود، یعنی مجموعه عواملی دخیل بود در اینکه مأمون نهایتا تصمیم به شهادت امام رضا علیه السلام بگیره. این یکی از عوامل بود، چون که به هر حال مأمون از این طرق نتوانست به اون هدف خودش برسه. از طریق ولایت عهدی می‌خواست امام رو به هر حال، چون امام درباره ولایت عهدی هم همین قریب به مضمون رو دارند.
درسته.
وقتی که مأمون اصرار میکرد به پذیرش و حضرت استنکاف داشتن، حضرت به خود مأمون هدفش رو بیان کرد و فرمود که هدف تو از این پیشنهاد این است که به مردم بگی این علی ابن موسی رضا که دنیا گریزی دارد و از شود که بعد الهی دارد و اینها، به دلیل این بوده که دنیا بهش رو نیاورده بود تا الان. الان ببینید دنیا بهش رو آورد، اومد و با استقبال ازش از میکنم که استقبال کرد و پذیرفت و اینها. بعد مأمون عصبانی شد و گفت که این مثلا اخلاق خوش من با تو رو جری کرده، این چنین مان سخن بگی ناچار از قبول هستی اینها. ولذا خواست از اون طریق امام رو به هر حال مایل به دنیا نشون بده، در نگاه مردم موفق نشد، از طریق مناظره باز موفق نشد، از طریق راندن شیعیان از گرد خانه امام، چون اونم هست وقتی که مأمون دید در خراسان در مرو شیعیان و غیر شیعیان رو کردن به خانه امام، مفصل مکرر میان و کسب حدیث میکنن، مانع شد، تحریم کرد در واقع، که امام نفرین میکنه در اون موقف وقتی که میفهمه که مأمون چه کاری کرده. منظور این عملیات گام به گامی که مأمون انجام داد و نهایتا مایوس از همه اینها شد، تصمیم به قتل امام گرفت و اون زمانی بود که دیگه تصمیم گرفت بره به سمت بغداد و جانب بن العباس رو داشته باشه، چون تا این زمان بن العباس در بغداد قبلا با امین بودند و خب اونجا حضور مأمون در ایران مونده بود در مرو و اینها با ایرانیا و سپاهش در اونجا. اما وقتی که خواست اقبال کنه به سمت بن العباس دیگه باید پس اونچه که بن العباس بهش معترض بودند از بین می برد. یکی از بین بردن فضل ابن سهل وزیر ایرانیش بود در سرخس، او رو در حمام سرخس کشت، از اونجا ادامه مسیر داد آمد به سمت توس، قریه سنابات، قبر پدرش هارون در اونجا بود، اونجا توقف کرد و امام رو اونجا به شهادت رسوند. همه اینها برای این بود که چرخش 180 درجه داشت میگرد به سمت بن العباس.
بسیار عالی. عباس آقا از مشهد پرسش اولشون این بود که آیا در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سلمان فارسی که در بالای مجلس نشسته بودن، عمر بن خطاب برخورد بدی داشت و این آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم حضرت رسول به اون اشاره داشتند یا خیر؟
مواقفی بوده، یعنی اینکه چون روحیه عمر روحیه به تعبیر نجات پرستی بود و شواهد بر مسئله زیاده، عرب رو بر عجم ترجیح میداد و همین روحی همین نگاه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. و اینکه رسول خدا از همون آغاز، حالا اینکه سلمان کی ملحق شد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک اختلافی هست. علامه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی همون سال اول میدانه، چون سلمان بالاخره آمده بود در مدینه با عنوان غلام در خدمت اون یهودی بود، منتظر بود در واقع به هدف رسیدن به پیامبر آمده بود و پیامبر کمک کرد و سلمان آزاد شد، ملحق به پیامبر شد. این که حالا این سال اول بود یا سال سوم بود، قطعا تا سال پنجم سلمان به پیامبر ملحق شده بود که در جنگ خندق اون پیشنهاد رو میده. اما این مواقف که تاریخ بعضیشو برای ما نقل کرده، اقبال پیامبر به سمت سلمان موجب میشد که با اعتراض عمر بعضن مواجه بشه و رسول خدا همینطور همین آیات رو و مبنایی که در مکتب اسلام و پیامبر اکرم پایریزی کرده بود که هیچ فضل و فخری برای عرب بر عجم نیست، برای سفید بر سیاه نیست، و امثال اینها رو گوشزد میکرد و عرض میکنم که این مواقف باز تکرار میشد توسط عمر. و شاهدش هم این که در زمان خلافتش این هشدارهای پیامبر در او کارساز نیفتاد و لذا ایرانی ها رو منع میکرد از سکونت در عرض میکنم که مدینه، موالی رو در واقع غلامان و موالی رو از سکونت در مدینه منع میکرد. نگاه نجات پرستانه همچنان متاسفانه در زمان خلیفه دوم وجود داشت. شبیهش رو فکر کنم هفته قبل اشاره کردم درباره اعتراض اشعث به امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین هم طبق سنت پیامبر توجه به جانب موالی و غیر عرب ها و به خصوص ایرانی ها داشت و هیچ فرقی بین عرب و غیر عرب قائل نمی شد و موجب اعتراض اشعث شد و اون پاسخ کوبنده امیرالمومنین سلام الله علیه به اشعث.
بسیار. سوال دومش رو من ناقص نوشتم، خاطرتون هست در خصوص رهبری جامعه، چون خیلی سریع گفتم من متاسفم. بله. رهبری جامعه در مقابل تصمیم حضرت رسول.
بله، اجمالش رو باید من یادم هست، حالا اگر دقیق بیان نکنم سوالشون رو متوجه نشون مجددا انشالله بعد میپرسن. عرض شود که شاید به هر حال،
حالا میخواییم سوال رو دوستان عزیز اگر بیرون نوشتن به من برسونن، چون من خیلی سریع گفتن نتونستم کامل نمیستم. بریم سوال خانم منصوری، فرمودن که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، هم منوط به بحثی که ابتدای برنامه داشتیم که در پایان عمر شریفشون قلم و کاغذ خواستن و ابوبکر گفت که پیغمبر نعوذ بالله هذیان داره میگه و این اتفاق رقم نخورد. اگر به این قائل بودن، چرا در اون لحظات آخر عمر ابوبکر حالشون هم خراب بود به این مسئله در حقیقت توجه نکرد؟
بله، حالا من به فرمایششون این نکته رو اضافه میکنم، از موارد به هر حال تناقض و نقض رفتاری که در ارتباط با خلیفه دوم هست. یکیش همینه، همونطور که اشاره کردن خواهر گرامی، از قطعیات تاریخی است که منابع اهل سنت هم حتی صحیح بخاری هم نقل کرده که در پنجشنبه آخر عمر پیامبر صلی الله علیه که دوشنبه بعدشون حضرت از دنیا رفتن، یعنی تقریبا سه روز چهار روز قبل از رحلت پیامبر، یوم الخمیس، همون یوم الخمیس که ابن عباس میگرید و مینالید و شکوه میکرد از این که هرچه بلا بر سر ما بنی هاشم آمد، از اون یوم الخمیس آخر عمر پیامبر بود و اینها. اون پنجشنبه پیامبر اکرم قلم و نوشت افزاری خواستن که وصیتی بنویسن. در واقع اینا فهمیدن کسانی که اونجا بودن که پیامبر چی میخواد بنویسه، چون فرمود که چیزی بنویسم که با عمل به اون گمراه نشی. معلوم بود میخواد سفارش به ثقلین مجددا بکنه و اهل بیت علیهم السلام، و عمر این جسارت رو متأسفانه کرد به ساحت مقدس رسول خدا با این تعبیر ان الرجل لا یهجر، که این از جهت به منابع حدیثی و تاریخی قابل اثبات هست به طور اهل سنت، حتی اگر فقط ما وارد بشیم، نسبت هذیان داد به پیامبر و اهل سنت اصلش رو رد نمی کنن، دنبال توجیه هستن که چرا عمر چنین نسبت به پیامبر داد. یکی از موارد نقضش همینه. خب اگر فرد در آخر عمرش بیمار بشد، نعوذ بالله دچار هذیان میشه، خب طبیعتا باید به ابوبکر هم چنین نسبتی میداد دیگه، بیمارش در حدی بوده که از هوش میره. بله. چطور شد جناب عمر به ابوبکر در این وصیتش نسبت هذیان نداد؟ نگفت ابوبکر در حال هذیان گویی این وصیت رو نوشته و من نمیتونم اینو بپذیرم. هیچ وقت این رو نگفت و خلافت رو پذیرفت. یه مورد نقض دیگر رو مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح نقل کرده که جالب هست و اون بحث اخراج یهود خیبر از منطقه خیبره که عمر در زمان خلافتش میگن پسرش عبدالله ابن عمر سفری کرد به خیبر، چون میدانه وقتی خیبر فتح شد در سال هفتم رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه سکونت یهودیان در خیبر رو دادن، مشروط به این که از محصول اونجا 50% به مدینه بفرستن، 50 در واقع چیزی مثل جزیه که حکم جزیه بعدن اومد چون از اهل کتاب بودن به این ترتیب. تا زمان رحلت پیامبر همطور بود، در زمان ابوبکر همطور بود، در زمان عمر یه وقت عبدالله ابن عمر فرزند عمر رفت به خیبر، گویا حالا اونجا بگو مگوی شد حد شد خیلی مشخص نیست، حمله کردن به عبدالله ابن عمر و پاش شکست مثلا، اومد به مدینه و خبر داد و این باعث شد که عمر تصمیم بگیره کل یهود خیبر رو اخراج بکنه از اونجا و اخراج کرد. گفتن چرا؟ صحابه گفتن چرا تو خلاف سنت پیامبر داری عمل میکنی؟ گفت که من چون پیامبر در اواخر عمرشون شنیدم که فرمودن لا یجتمع فی ارض العرب دینان، تنها روایت است اون نقل کرده، هیچ کسی دیگه نشنید این رو نقل نکرده، پیامبر فرمود در سرزمین عرب دوتا دین جمع نمیشود. چون از پیامبر چنین چیزی رو شنیدم لذا دین یهود باید خارج بشه. خب همونجا علامه جعفر مرتضی به خوبی به درستی سوال میکنن که مگر پیامبر آخر عمرش هذیان نمیگفت جناب عمر؟ اگر هذیان میگفت که چطور اینجا میپذیری این سخن؟ پذیرفتی و نسبت به پیامبر میده و عمل میکنه، اما اونجا که خواست وصیت بنویسه شما نسبت هذیان گویی دادی. یک خیلی عرض کنم که پرسش جانانه ایه که علامه جعفر مرتضی اینجا مچگیری میکنه از
پاسخگو هم نتونستم باشم.
بله که کسی هم
درست. سوال دوم سرکار خانم منصوری مربوط بود به این مسئله که شنیدم که یک ماه حضرت رسول با برخی از همسران خودشون قهر کردن، صحت دارد یا خیر و علت اگر صحت دارد
اون چیه؟ آیات مربوط به سوره مبارکه تحریم هست که درباره سبب نزولش اختلاف عجیبی در میان منابع شیعه و اهل سنت وجود داره. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، و اونجا در واقع اون آیات قبل از اینکه نعوذ بالله مذمت پیامبر باشد، مذمت اون دو خانم هست که در به اتفاق منابع شیعه و اهل سنت عایشه و حفصه بودن. این دو متاسفانه پیامبر رو خیلی اذیت کردن در زمان حیات پیامبر، بعد از پیامبر هم که جای خود داره، و به تعبیر گیر میدادند و به خصوص در ارتباط ماریه قبطیه. ماریه قبطیه در سال هفتم کنیزی بود که پیامبر بعد از نامه‌ای که به مصر نوشت، مقوقس پادشاه مصر، او محترمانه برخورد کرد، هدایایی رو برای پیامبر اکرم فرستاد، از جمله دو کنیز رو و یک غلام رو و هدایای مالی فرستاد. این کنیز یکیش ماریه بود و یک کنیز دیگری سیرین نامی ظاهره، و رسول خدا صلی الله علیه و آله با این ماریه بعد ازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرزندی شد که هم ابراهیم شد که در 1.5 سالگی از دنیا رفت. این که پیامبر این کنیز رو دوست داشت به خاطر اینکه صفایی داشت، به هر حال یک طینت پاکی داشت و توجه به اون میکرد، این موجب حسادت این دو زن شد و لذا در همون سوره تحریم ملامت میکند این دو رو و تشبیه میکند به از میکنم که همسر لوط و همسر نوح، اونجا این تشبیه رو انجام میده و چیز هم میکنه، تهدید هم هست در اون سوره مبارکه. اونجا این که پیامبر چی رو تحریم کرد و چرا تحریم کرد اختلافات دربارش وجود داره، از جمله این که عرض میکنم درباره ماری قبطیه اینها مطرح کردن که پیامبر اکرم میرفت اونجا عسل او یا یکی دیگر از همسران پیامبر عسلی میداد که مغافیر مثلا قاتیش بود، یک چیزی بود، گیاهی بود قاطی اون بود، اینها وقتی پیامبر خورد و آمد از خواهم که این دو گفتن که بوی بدی داره این، برزا پیامبر اکرم اون رو بر خودش تحریم کرد، نه اینکه ارتباط با این همسران رو تحریم کرده باشه. در یک نقلی دارد که بر نسبت به ماری قبطیه اینها حسادت ورزیدند و حساس بودن، پیامبر اکرم ارتباط با ماریه رو بر خودش تحریم کرد، این معناش این نیست که خلاف شرع عمل کرده. چرا؟ به جهت اینکه طبعا با رضایت خود ماری قبطیه بود، برای اینکه حساسیت این دو رو نسبت به ماری تقلیل بده.
بله.
و حتی ماریه رو برد در مشربه ام ابراهیم در اونجا ساکن کرد که این مدار دور باشه از دسترس اینها. این جریان مربوط به سبب نزول سوره تحریم هست که بنابر قول تحریم این هست که ارتباط با ماریه داشته باشه، بنابر قول دیگر اون بحث اصل مغافیر بوده که حالا اختلافی در هم متون شیعه هم متون اهل سنت درباره سبب نزول اون سوره وجود داره.
بسیار. یه پرسش هم از آقای حسینی هفته گذشته از مشهد باقی موند، من الان دارم نگاه میکنم، نوشته بودیم در خصوص مادر حضرت امام سجاد علیه السلام بود که پرسیدن آیا ایرانی بود یا خیر، و به این مسئله میخواستن توجه داشته باشن که آیا بعد از امام سجاد ایرانی ها هم در نسل اهل بیت وجود داشتند یا خیر.
بله، در این که مادر گرامی امام سجاد سلام الله شاه زنان شهر بانو یا اسامی دیگری که براش گفتن ایرانی بوده تردیدی نیست، در ایرانی بودنش هیچ تردیدی نیست، اما در این که او مثلا دختره، چون که بعضی از محققین گفتن دختره یکی از بزرگان ایران، سرداران ایران بوده، یعنی واقعا دختره یزدگرد سوم پادشاه ایران بوده، یک اختلافی وجود داره. کسانی از محققین مثل مرحوم دکتر شهیدی اونها در اون کتاب امام علی ابن حسینش ایشون تشکیکاتی وارد کرده، و برخی دیگه برخی از محققین ما هم جواب دادن و انصافا جواب خوبی دادن، یعنی تثبیت کردن اینکه بعدی ندارد که مادر امام سجاد دختر یزدگرد بوده باشد. استبعاداتی هم که وارد شده پاسخ گفتن، و اینکه کی اسیر شدن باز اختلاف درش از زمان عمر بود یا زمان عثمان یا زمان امیرالمؤمنین، که شاید قول صحیح تر زمان عثمان باشد که دیگه نزدیک بود به دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، زمانی که دیگه ایران فتح شده بود و یزدگرد رفته بود به مناطق شرقی ایران و عثمان هم داشت فتح می‌کرد مناطق خراسان رو، لذا هیچ بودی ندارد که در فتوحات زمان عثمان این ها اسیر شده باشن به دست از کنم که سپاه اسلام افتاده باشه. و خب مرحوم شیخ صدوق هم در عیون اخبار رضا علیه السلام این گزارش را روایت از امام رضا علیه السلام نقل میکنه درباره همین شهربانو، و اینکه بعد از اسارتشم و ولادت امام سجاد سر زا از دنیا رفت، هنگام وضع حمل از دنیا رفت. بله، این رو
خیلی متشکرم. لحظات پایانی برنامه است، اگه مطلبی باقی مونده بفرمایید، والا از حضور بینندگان عزیز خداحافظی بکنید.
از همه التماس دعا داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ان شاءالله که پیروز باشید. از اینکه قبول زحمت فرمودید شما تشکر می‌کنم. ان شاءالله خدا براتون خیر بخواد. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودین، و امیدوارم که محصول تلاش همه همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه پرسمان تاریخی مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر میخواین تکرار و بازپخش برنامه رو همراهی بفرمایید، ساعت 3 بامداد و 11:05 روز آدینه بازپخش برنامه است که از شبکه محترم ولایت تقدیم حضورتون خواهد شد. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان تاریخی رسیدیم، و طبق روال هر هفته داریم نزدیک میشیم نفس به نفس و لحظه به لحظه به یک شب بسیار ارزشمند، شب زیارتی آقا و مولامون امام حسین علیه السلام. هنوز شیرینی ولادت امام رضا در کامون هست، و ما اعتقاد داریم که برات زیارت امام حسین علیه السلام توسط دستان با برکت آقا امام رضا علیه السلام امضا میشه. انشالله ایدی همه شیعیان و دوستداران و آرزومندان زیارت بین الحرمین امضای برات زیارت امام حسین باشه، خصوصا در اربعین امسال، و امیدواریم به برکت نام نامی اهل بیت اسلام و طهارت و با نگاه و عنایت ویژه خداوند که فرموده وابتغوا الیه الوسیله، با وسیله به دست من و به سمت من بیان، به همین زودیا ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان برچیده بشه، حال دل مردم دنیا خوب بشه و زیارت این اعتاب مقدسه به اون حالت قبلش برگرده. این زیارت انشالله که به همین زودیا قسمت روزیتون باشه. از اینکه همراهی فرمودین بسیار سپاسگزارم. در شب آدینه، شب رحمت و مغفرت و بخشش، دعای اول ما فرج آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه، و انشالله دعا بکنید در حق همه کسایی که گره توی کارشون افتاده. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر جباری، از حضور یکایک که شما بینندگان محترم و ارزشمند خداحافظی میکنم. التماس دعا. یا علی مدد، و خدا نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.